السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. پروردگار متعال مصیبت بزرگ عاشورا رو بر قلب مقدس مولامون حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف، قلب عالم امکان تحمل پذیر کنه و همه دوستان اون حضرت در پرتو عنایات اون بزرگوار برای تجدید پیمان با سید الشهدا علیه السلام در امروز موفق بشند جهت عرض تسلیت به محضر مقدس مولامون حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا اجماعا صلواتی اهدا بفرمایید. دیروز در جلسه ظهر تاسوعا این جمله تقدیم شد به محضر عزیزان، برادران و خواهران گرامی، دوستداران و ارادتمندان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، که خدای متعال بر ما منت گذاشت و یاری دین خودش رو برای ما امکان پذیر کرد. این یک امکان بسیار بزرگه برای خدای متعال، مثل همه شؤون دیگر این عالم یاری دینش سهل و آسانه، اما این امکان رو در اختیار بندگانش قرار داد و از اونها دعوت کرد و این امکان رو برای اونها فراهم کرد که دین خدا رو یاری کنن و از تعبیر بسیار شوق‌انگیز یاری خدا استفاده شد، چه کسانی خدا رو یاری خواهند کرد تا خدا اونها رو یاری کنه، و فرمود این راه بهره‌مندی از نصرت پروردگار متعال، راهش اینه که شما به یاری حق بیایید، به میدان بیایید. خب در این زمینه مطالبی گذشت از قرآن کریم، نمونه های رو عرض کردیم. مثال اعلا و روشن یاری خواهی پروردگار متعال برای دینش عاشوراست. مثال اعظم یاری کردن دین خدا هم عاشوراست. هر دو در روز عاشورا جلوه کرده. اما اول اینکه پروردگار متعال صحنه عاشورا رو پیش چشم همه انسان‌ها قرار داده. عاشورا رویارویی ولی خدا و جاهلان و انسانهای کج و پست فطرت و تربیت نشده گرفتار دلبستگی های دنیایی، گرفتار شرک، شرک عملی و شرک در طاعت، جماعتی گستاخ یک سو سفارایی کردن، طرف دیگر پرچمی که برافراشته شده پرچم دین خداست و حجت خداست. حجت خدا یک سو قرار گرفته به نمایندگی از پروردگار متعال، طرف دیگر انسان‌های انسان نما و خارج شده از اصول انسانی سفارایی کردن. این وضعیتی است که جلوی چشم ما در صحنه عاشورا قرار گرفته. اونجا که ابا عبدالله الحسین علیه السلام با اون عدد کم، عده بسیار اندک، در برابر اون جمع بسیار بزرگ قرار میگیره و تعبیر حلم ناصر سر میده، حلم معین میگه، در حقیقت باز هم همون فراخوان خدای متعال هست و دعوتی است که از سوی خدای متعال شده برای اینکه انسان‌ها به حلقه یاران خدا و یاران دین پروردگار متعال بپیوندن. باز هم همون فراخوانه، یه دعوته. البته این دعوت در عاشورا با یک کیفیتی انجام شد که همواره در گوش زمان و در گوش تاریخ پیچیده و برای خدا و برای دین خدا و برای بندگی خدا یار میگیره امام حسین علیه السلام. و این حرکتی است که از روز عاشورا در اون سرزمین مقدس انجام شد و همچنان این صدا در گوش زمان میپیچه و یار میگیره و دعوت میکنه. خب یک سوی مسئله اینه، خیلی با صدای بلند و رسا و بلیغ بشریت و انسانها دعوت شدند برای نائل شدن به افتخاری بسیار بزرگ و اون هم عبارت است از یاری حق، پیوستن به انصار الله، پیوستن به یاران خدا، قرار گرفتن در زمره یاران پروردگار متعال. فقط اینجا یک نکته لطیفه و اون نکته اینه که خدای متعال از باب منت، از باب نعمت به بندگانش یک چنین امکانی رو داده، منتها بیان اینجوریه که میخواد بگه بیایید من شما رو کمک کنم و یاری کنم، میگه بیایید من رو کمک کنید. در ماجرای قرض الحسنه هم دیدید دیگه، در سایر موارد هم همینطوره. یعنی در واقع دعوت، دعوت کریمانه است. شما دیدید که یه وقتی یه مثلا پدری برای اینکه فرزندش بزرگ بشه و احساس شخصیت بکنه، در مثال دیگه میگه مثلا بیا بابا رو کمک کن، دست منو بگیر، من رو از جا بلند کن مثلا، یا من مواظب باش من گم نشم، به پسرش میگه مثلا، به فرزندش میگه، میخواد بگه تو گم نشی، میگه مواظب باش من گم نشم، برای اینکه او بزرگ شه، او احساس شخصیت بکنه. این همین ادبیات امتنانی است که در فرهنگ قرآنی هست. برای بزرگ شدن بندگان خدای متعال اونها رو طرف خودش قرار میده، در یاری هم همینطوره، دعوت میکنه که بیایید منو یاری کنید. این معناش چیه؟ یعنی بیایید تا یاریتون کنم، همون ینصرکمه، برای اینکه شما بزرگ بشید، شما عزیز بشید، شما انسان بشید، شما به مقامات پیش بینی شده برای خودتون دست پیدا بکنید، جا نمونید، شما بیایید، منتها بیایید به یاری من. تعبیر این است. در همین زمینه هم شما بیان روشنی رو از مولامون امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام دارید در نهج البلاغه. اون هم بیان تکان دهنده است که امیر علیه السلام خطاب میکنن به همه ما در واقع و دعوت میکنن، فرمودن شما نمیتونید مثل علی زندگی کنید، از شما چنین توقعی نیست. ولیکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، بیایید به کمک علی. شما نمیتونید مثل علی زندگی کنید، ولیکن عینونی، منتها علی رو کمک بکنید. با چی؟ با تقوا، با ورع، با عفت، با حرکت درستتون علی رو کمک بکنید. عینونی علی رو کمک بکنید. یعنی چی علی رو کمک بکنید؟ این همون زبانه. یعنی زمینه‌ای فراهم کنید با این اقداماتتون که علی بتونه به شما کمک کنه و دست شما رو بگیره و شما رو اوج بده و شما رو پرواز بده. خب این یک مطلب که در صحنه عاشورا هم تکرار شد. دعوت شدند همه مردمان برای اینکه به خیل یاران خدا بپیوندند، جانشون رو، جسمشون رو، خانوادهشون رو، امکاناتشون رو، هر چیزی که در اختیارشون هست بیارن به میدان یاری خدا و به این ترتیب به مقامات عالی پیشبینی شده برای خودشون دست پیدا کنن. این یک مطلب. اما مطلب دوم که خیلی مطلب تکان دهنده است، خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام در صحنه کربلا و در روز عاشورا عالی ترین مثال رو برای یاری دین خدا پیش روی همه قرار داد، یک نمونه و الگو رو به همه معرفی کرد و به ما گفت که دین خدا، کلمه خدا، کتاب خدا، خواسته حق چقدر قیمتیه که تو برای یک چنین معامله‌ای هر چی هم داشته باشی بیاری باز هم جا داره. هر چی که داری، دین خدا چقدر نزد پروردگار متعال و نزد اولیاء خدا مهمه که ولی خدا، حجت خدا، شخصیت بیبدیلی مانند حسین علیه السلام هر چه که داره با خودش میبره به میدان. وقتی که احساس خطر میکنه برای دین به میدان میبره و هیچی کم نمیگذاره. اینم یک مثال. فرمود من کاری که میخوام انجام بدم اصلاح در امت، اقدام برای خوشبختی انسان هاست، امر به معروفه، نهی از منکره. من کار دیگه ای ندارم با این جماعت. که حالت حضور امام حسین علیه السلام هم یه حالت عجیبیه، اصلا حالت جنگی نیست. دیدی اصلا وضعیت جنگی نیست. حالت یه حالت دعوته، دعوته، نه درگیر شدن. امام حسین طالب سعادت فرد کسانی بود که اونجا بودن، خودشون نمیدونستن. حسین علیه السلام تک تک اونها رو میخواست به نمایندگی از رحمت الهی، خوشبختی اونها رو میخواست، بهشتی شدن اونها رو میخواست. فقط باید خودشون کمک میکردن تا بهشتی بشن و کمک اونها این بود که میپیوستن به امام حسین علیه السلام و در کنار اون حضرت قرار میگرفتن و به حضرت لبیک میگفتن. ابو عبدالله علیه السلام عازم این میدان شده و بعد همراه خودش زن و بچه آورده. کسی که برای جنگ میره که زن و بچه نمیبره. که تو موضع جنگی حضور بانوان و حضور کودکان نقطه ضعف برای یه کسی که میخواد بره به میدان. حسین علیه السلام میگه من آمدم و همه موجودی خودم رو و همه دار و ندار خودم رو برای یاری دین خدا، برای بیداری وجدانهای خفته، برای زنده شدن دلهای مرده به میدان آوردم. هرچی که داشتم با خودم آوردم. این وضعیت خیمه حسینی علیه السلام. و به این ترتیب ابا عبدالله یک سخن دیگری هم به همه گفت و اون سخن اینه که یاری دین خدا هیچ شرطی نمیپذیره. شرط نداره. شما برای اینکه در زمره یاران حق قرار بگیرید شرط نباید کسی بگذاره. امام حسین علیه السلام حرف آخر رو زد. امام راحل رضوان الله علیه یه تعبیر خیلی زیبایی دارن، فرمودن سید الشهدا علیه السلام تکلیف همه رو معین کرد، تکلیف همه رو مشخص کرد. دیگه هیچ کس تو هیچ شرایطی هیچ عذری نداره بعد از حسین علیه السلام و بعد از عاشورا و کربلا. هیچ کس عذری و بهانه‌ای نداره که کوتاه بخواد بیاد. دیگه شرایطی سخت‌تر از شرایطی که برای امام حسین علیه السلام پیش آمد میشه تصور کرد؟ کسی میتونه تصور کنه؟ شرایطی دشوارتر از این میشه به ذهن انسان حتی بیاد؟ دیگه به ذهن کسی نمیاد. امام حسین علیه السلام حجت رو بر همه تمام کرد و حرف آخر رو زد. بنابراین پیام روشنش اینه که هر کسی تو هر شرایطی، تو هر سنی، تو هر موقعیتی، این پیام کربلاست دیگه، نه پیام عاشورا غیر از اینه، هر کسی در هر شرایطی، تو هر موقعیتی، تو هر سنی، کودک باشه، نوجوان باشه، پیر باشه، زن باشه، مرد باشه، دختر باشه، پسر باشه، فرقی نمی کنه، توانگر باشه، فقیر باشه، غلام باشه، آقا باشه، چون همه اینا هستن. دیدید اردوی امام حسین علیه السلام همه هستن. ترکیب این چنین نیست، با اینکه جمعیت کمه ولی ترکیب بدیعیه. یعنی برای قرار گرفتن در مسیر یاری حق و قرار گرفتن در جبهه حق و برای اینکه انسان به میدان پر افتخار و پر عزت دفاع از حق و حقیقت وارد بشه و به مقام انسانیت نائل بشه هیچ شرطی وجود نداره. شرط نمیشناسه. شرایط سخت باشه، باشه. آب ببندن، ببندن. تهدید کنن، بکنن. محاصره کنن، باشه. جمعیتمون با اونا همخوانی نداره، نداشته باشه. ببینید دیگه یک جمعیت بسیار اندک که 100 نفر گاهی، یه مثلا 10 نفر 20 نفر در بعضی از اسناد تاریخی میره بالا، گاهی میاد پایین تر. این مقدار گفته شده یاران حضرت. و اون عدد مشهور در کسانی که اون روز به شهادت رسیدن عدد 72 دیگه، این عدد مشهورش. همین حدود 100 نفر در برابر چقدر؟ واقعا تصورش چه میکنه با دل انسان؟ در برابر چند نفر؟ حد اقلی که نوشتن 20,000 نفر. سواره و پیاده و آمده. اسرجت و الجمت و تنقبت. سازماندهی کردن. امروز صبح دیگه آرایش جنگی به خودشون گرفتن. مگه چه خبر شده؟ چند نفر در برابر شما؟ از پاشون رو مهیا کردن، زین گذاشتن، لگام بستن و حرکت کردن. یعنی این که مثلا کسی بخواد قلت عدد رو و کم بودن رو بهانه کنه، امام حسین بهانه رو گرفته. عدد ما با مثلا جبهه مقابل ما هماهنگی نداره، امام حسین حجت رو برداشته. چون شما خبر دارید سید الشهدا علیه السلام هم کاملا عادی رفتن میدان، کاملا عادی مواجه شدن. یعنی چی کاملا عادی؟ چون اینو ممکنه از ما سوال کنن، بگن خب شما این برداشتی که دارید میکنید، خب حسین علیه السلام حجت خداست، وظیفه خاصی بر خودش داشته امام حسین. بعضیا برای اینکه ماجرای کربلا رو عقیم کنن، عقیمش کنن، این دیگه بمونه همونجا و قابل تحسین نباشه، گفتن حسین علیه السلام یه وظیفه شخصی داشت مخصوص خودش بود، بنا نیست دیگران هم اونجوری عمل کنن، از او بخوان الهام بگیرن. اتفاقا امام حسین علیه السلام در این صحنه کاملا عادی وارد شده. یعنی چی عادی وارد شده؟ یعنی به هیچ وجه حضرت از امکانات ماورایی و غیبی و از ظرفیت‌های متفاوت که بگیم مثلا از قبیل کرامت و اعجاز باشه، حضرت در این صحنه هیچ استفاده نکرد. شما خبر دارید وقتی ابا عبدالله حرکت کرد از مدینه، وقتی حرکت کرد از همونجا فرمود که پایان این مسیر چه پایانی خواهد بود، نوشتن که همونجا در همون بدو حرکت امام علیه السلام یه جمع عظیمی از فرشتگان بر ابا عبدالله علیه السلام فرود اومدند، چون امام دیگه مختلف الملائکه است، آمدن محضر حضرت. گفتن حسین جان اجازه بده بدون این که تو بخوای به میدان بری ما کار این جماعت رو یک سره کنیم. و فقط یک پاسخ شنیدن، حضرت هم دن نه نیازی نیست، اما شما روز حادثه اونجا باشید تماشا کنید حسین چه خواهد کرد. مداخله نه، شما اجازه ندارید. نوشتند که جماعتی از جنیان و پریان مؤمن شرفیاب شدن خدمت امام حسین علیه السلام. تعبیرشون هم این بود، گفتن حسین جان حالا در چه مرحله‌ای، مثلا وقتی از مکه حرکت کردن یا از همون مدینه، گفتن آقا شما بدون این که از جاتون حرکت کنید ما اینا رو بساطشون رو جمع میکنیم، یک نفر از اینا رو نمیذاریم زنده بمونه، اجازه میدید؟ آقا فرمودن نه، این کار با خودمه، اگه دوست داشتید بیاید ببینید، ولی کسی مداخله نمیکنه، هیچ اجازه نداره. یعنی از اینجور امکانات حضرت هیچ استفاده نکرد. درسته؟ یعنی کاملا عادی حضرت رفت به میدان، عادی عادی، از این امکانات عجیبی که در اختیار حجت خداست هیچ حضرت استفاده نکردن. حتی در مورد قصه آب هم شنیدید دیگه، خیلی جانسوزه، از روز هفتم این نامردا محدودیت آب درست کردن و قحطی درست کردن، که هر دفعه اینا آب لازم داشتن باید یه گروهی میرفتن درگیر میشدن، شریعه رو باز میکردن، یه چند تا مشک آب برمیداشتن میابردن، آب رو بستن دیگه، و کار به اونجا کشید که کشید. از نظر آتش در خیمه حسینی علیه السلام، آیا امام حسین علیه السلام از اون توان غیبی و ملکوتی خودشون استفاده کردن؟ نه، لذا آتش موج میزد تو اردوگاه حسینی و تو یاران و اصحاب ابا عبدالله در اون شرایط سخت. بنابراین سید الشهدا کاملا عادی رفتن میدان. این هم جواب اون کسایی که فکر میکنن نه اینجا یک وضعیت خاصی بوده، نه وضعیت خاصی نبوده، امام حسین کاملا عادی رفتن. تو بگن همه باید یک چنین احساس وظیفه‌ای رو درباره دین خدا داشته باشن، درباره یاری حق باید یک چنین توفیقی رو برای خودشون فراهم بکنن، و هیچ کس دلیل تراشی نکنه، عذر تراشی نکنه، من فلان جا هستم، فلان کشور هستم، تو فلان موقعیت هستم، وضعیت ما این گونه است، امکانات نداریم، امکاناتمون کمه، تمام این حرفا رو امام حسین یک خط باطل روش کشیدن، فرمودن برای یاری دین خدا هیچ شرطی وجود نداره و هر کس هر چقدر میتونه از این افتخار بزرگ بر خودش فراهم کنه و به میدان بیاد. و جمله دیگر هم این که سید الشهدا علیه السلام در اون سخن، میدونید توی این ماجرا امام حسین همش سخنرانی کرد، امروز قبلا هم صحبت کرده بودن، اما امروز عجیبه چند متن سخنرانی از امام حسین علیه السلام نقل شده که من یه وقتی روی این نکته فکر میکردم قلبم آتیش گرفت، که میدونید برای اینکه انسان صحبت بکنه خیلی شرایط لازمه برای اینکه انسان بتونه صحبت کنه با مخاطبانی. هیچ کدوم از این شرایط رو برای امام حسین علیه السلام در اونجا نمیگذاشتن فراهم بشه برای اینکه این حرفا برسه، از شلوغ کردن، از تهدید کردن، اینا رو بماند به جای خودش. ولی من در شگفتم در امروز که اون وضعیت آتش بر سید الشهدا علیه السلام غلبه کرده بود، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ملکی تبریزی در اون المراقباتشون یک برداشتیشون داره، میگه اگر آتش حسین علیه السلام در روز عاشورا رو توزیع کنن به یک جماعت بسیار بزرگ، همشون از تشنگی میمیرن، یک چنین آتشی که همه جا رو تیرو و تار میکنه در دار. بعد من در شگفتم با این آتش، با این زبان خشک امام حسین علیه السلام چگونه در این جماعت صحبت میکرد. و هی تو تصور خودم میارم که حضرت میستادن با اینا احتجاج میکردن، اون اول صبح بر اینا صحبت کردن، امامه پیغمبر رو رو سرشون گذاشتن، شمشیر پیامبر رو به دست گرفتن، یکی یکی خودشون رو بر اساس همه این شاخص ها معرفی کردن، اونا همه تایید کردن، هیچ کس حرف دیگه ای نداشت. چه شده بود که اینها اینقدر کور و کر شده بودن؟ گناه کار انسان رو به کجا میکشونه و تو چه مرحله ای انسان رو قرار میده؟ بله این وضعیت بود که حضرت دست بر نمیداشت برای اینکه شاید یک کسی از اینها در رهگذر این صحبت ها هدایت بشه و برگرده، ولی کم نمیگذاشت برای اینکه پیام برسه. امام حسین علیه السلام حرف آخر رو در این زمینه زده، اما اون جمله اینه در متن اون سخنرانیش، این همون جمله مشهور، خیلی جمله عالیه، خیلی عالیه، از متن حادثه در متن سخنرانی حضرت این جمله گنده فرمود که اینها من رو بین مرگ و بین پذیرش ذلت دعوت کردن، قرار دادن بین سلت و ذله. و اون جمله تاریخی و تاریخ ساز فرمود ما هیهات من ذله، نه ذلت و خاری در مرام حسین علیه السلام راه نداره. و این جمله شد پیش چشم همه مؤمنین در تمام تاریخ که باید رهپوی عزت باشید و بهترین راه برای یاری دین خدا اینه که عزیزانه زندگی کنید، با عزت زندگی کنید، هویتتون رو حفظ کنید، فرهنگتون رو حفظ کنید، اخلاق خودتون رو حفظ کنید، دینتون رو حفاظت کنید، عزیزانه زندگی کنید، به خاطر چند روز زندگی دنیا خودتون رو نفروشید، دینتون رو نفروشید، پاکیتون رو نفروشید، مراقب باشید، همیشه عزیز باشید و مقدمات عزت رو فراهم کنید. اگر مقدمات عزت برای مؤمن اینه که علمی رو تحصیل کنه، دانش تحصیل کنید، مقدمات عزت اینه که تحصیل ثروت کنید، ثروت تحصیل کنید، خودتون رو قوی کنید، عزیزانه زندگی کنید، با عزت باشید، اخلاقتون، رفتارتون، برخورداتون، نکنه تو فرهنگ دیگران ذوب بشید، نکنه تحت تأثیر قرار بگیرید. جوونا عزیزا، خیلی مواظب خودتون باشید. این پیام رو بگیرید از ابا عبدالله و همیشه تو ذهنتون باشه، هیهات من نزله. اگه حسینی هستی، اگه امروز دست میدی به حسین علیه السلام، زیر بار ذلت نباید بری، عزیز زندگی کن. و برای این زندگی عزیزانه سختی هایی هست، تحمل باید بکنیم به عنایت ابا خدای متعال. ولی فرهنگ تو حفظ کن، شرف تو حفظ کن، مرام تو حفظ کن، اخلاق تو حفظ کن، ناموس تو حفظ کن، دینت رو حفاظت کن و مراقب باش. این پیام روشن امام حسین علیه السلام امروز برای همه ماست. ظهر که شد، اون شخص خوشبخت سعادتمند اومد کنار ابا عبدالله علیه السلام. چه یارانی داشت امام حسین. گفت یبن رسول الله، مثل این که وقت نماز شده باشه، من مشتاقم آخرین نمازم رو با شما بخونم. میخوام آخرین نمازم رو شما افتدا کنم. امام حسین علیه السلام فرمودن ذکرت الصلاح جعلک الله من المسلین الذاکرین. اسم نماز رو بردی، نماز خب محبوب حسینه. دیشب عرض کردم عشق ابا عبدالله نمازه. ذکرت الصلاح، صحبت از نماز به میان آوردی، خدا تو را از مسلین قرار بده، از مسلین ذاکرین قرار بده، اهل ذکر قرارت بده. بعد حضرت زهیر رو صدا زدن، فرمودن زهیر برو با این جماعت صحبت کن، چون زهیر یکی از سخنگوهاست، برو با این جماعت صحبت کن، بگو یه فرصتی بدن ما نماز بخونیم. امان از این روزگار پلید، زمانه بد. مسخره کردن، حسین میخواد نماز بخونه. یه فرصتی فراهم شد، منتها در حالت خوف و رعب بود، آسایش ندادن، یعنی آتش بس ندادن، منتها یه مقداری فرصت فراهم شد. اصحاب دور امام حسین علیه السلام حلقه زدن، چند نفر شدن محافظ. چه نمازی خونده شد، چه نمازی که دل از همه مسلین تا قیام قیامت میبره، نماز حسین علیه السلام در ظهر عاشورا است. ابا عبدالله ایستادن به نماز، بقیه هم به همین ترتیب جماعت شکل گرفت. در بین نماز از طرف دشمن گاهی تیر پرتاب می شد، گاهی بعضیاشون نزدیک می آمدن شمشیری می گردوندن. این یارانی که ایستاده بودن محافظ، مخصوصا این سعید ابن عبدالله، اینجوری بود، اومده بود جلوی امام حسین ایستاده بود، تیر که می آمد صورتشو می آورد جلو، دستشو می آورد جلو، سینهشو می آورد جلو، به هر شکل ممکن نگذاشت تیری به سمت ابا عبدالله علیه السلام بره. همه تیرها رو به خودش گرفت. تا نماز تمام شد تحمل کرد. نوشتن همین که نماز ابا عبدالله تمام شد، نمازم کوتاه بوده ها، ببینید تو این فرصت کوتاه، چون نماز خوفه دیگه، تا این فرصت کوتاه چقدر اون نامردا جسارت کرده بودن. تا یک چنین شرایطی پیش اومد، نماز که تمام شد، حضرت فرمودن السلام علیکم و رحمت الله، سعید افتاد رو زمین. تو اونجا یه تونسته بود تحمل کرده بود. نوشتن بیش از 13 تیر به بدنش اصابت کرده بود، به صورتش، به سینهش، به دستش، افتاد رو زمین جلوی ابا عبدالله حسین علیه السلام. بعد تا افتاد یه نگاهی کرد به امام حسین علیه السلام، گفت آقا جون خوب بود، راضی شدید؟ فرمودند نعم. این بله چه میکنه به دل عاشق؟ فرمودن نعم انت امامی فی الجنه، بهت بشارت میدم تو در بهشت هم روبروی من هستی، پیش خودمی، خیالت راحت باش. آب سبن شبیب جز همین محافظای نمازه. او بغض کرده بود، خیلی سخت بود حفاظت این لحظات نماز که نامرد و شما حتی وقت نمیدید امام حسین نمازش رو بخونه. زد به دل لشکر، اومد وسط میدان، قوغایی به پا کرد، طوفانی به پا کرد، محاصرش کردن. این جمله هم خیلی قشنگه، نوشتن که وقتی شلوغ شد، مثل همین ساعتهایی که الان ما اینجا نشستیم دیگه، بعد از نماز یه دفعه اومد وسط، کلاه خود از سر برداشت، زره شد در آورد، گفت وقت حالا آمد که من عریان شدم، حالا اینجوری میرم میدون، جان خودم رو فدا میکنم برای مولایم حسین علیه السلام. و عاشقان جنگید، عاشقان. یکی یکی نوبت ها پشت سر هم میره، نوبت رسید به مسلم، مسلم ابن اوسج پیر مرد، نوشتن اینقدر پیر شده بود که ابروهاش میومد جلوی چشاش، با یه دستمالی ابروها رو بسته بود، از اصحاب پیغمبره، قاری قرآن کوفه است، شخصیت شناخته شده است. مسلم رفت میدان، قوغایی به پا کرد تا برای همه پیرای عالم یه مثالی باشه در یاری دین خدا، حجت بشه. نوشتن که مسلم کارش تمام شد، به زمین افتاد، لحظه آخر ابا عبدالله رسید بالا سرش، حبیب هم آمده، دوست صمیمی و قدیمی حبیب ابن مظاهره مسلم هم همیشه با همند، رسید بالا سرش. حضرت یه جمله ای فرمودند، فرمودند مسلم من المؤمنین رجالون صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه فمنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. یه ذره رمق داشت، حرفای عاشقانه گفت به امام حسین. خطاب این دوستش حبیب برگشت بهش گفت که مسلم کاش کی من بعد از تو میموندم، وصیت‌هایی داشتی، کاراتو پیگیری میکردم، انجام میدم، اما ظاهراً وقتی دیگه منم نداشته باشم. یه جمله بیشتر نگفت مسلم، با اون حالت ضعیف خودش به اشاره گفت فقط هوای حسین رو داشته باش، با آقا باش، آقا رو تنها نذار، فقط با آقا باش. اینا اصحاب امام حسین علیه السلام، یکی از دیگری عارفتر، عاشقتر، آمدن یکی یکی جانشون رو فدا کردن. جالبه به بعضی از اینها، این خیلی عجیبه، به بعضی از اینها امام حسین علیه السلام فرمودن که فلانی، لحظه شهادتش فرمودن فلانی سلام من رو به جدم رسول خدا برسون. چقدر این شخص باید مقام پیدا کرده باشه که سلام حسین رو بخواد به پیغمبر اکرم برسونه. هرچه درباره این اصحاب با وفا، با صفا، رشید، شجاع، عاشق گفته بشه کمه واقعا. روز به نظر من اینجوری میاد، روز عاشورا روز شرح عاشقی اصحاب ابا عبدالله حسین علیه السلام. شما تو این شبهای گذشته درباره اهل بیت شبهایی صحبتهایی کردید، اما راجع به اصحاب، چه آقایون چه خانومها، روز عاشورا روز اینها، روز به میدان رفتنها، روز درخشیدنهاست. اجازه بدید حالا از آقایون گفتیم، یه جمله هم از خانومها بگم براتون. جناده با خانوادش اومده، یعنی خودش هست، خانومش هست، یه پسر 11 ساله هم با خودش اوورده، اومدن به یاری ابا عبدالله حسین علیه السلام. خود جناده به میدان رفت، جانش رو تقدیم کرد، به مقصد رسید، به سعادت رسید. ابا عبدالله که همجور مشغول جریان درگیریه، دید عمر ابن جناده 11 ساله، 12 ساله آمده میگه آقا جون اجازه بدید من برم میدان. امام حسین علیه السلام فرمودن نه، امر پدرت شهید شده، مادرت داغ داره، برگرد. برگشت اومد پیش مادر، اومد پیش مادرش گفت مادر امام اجازه ندادن من میدان برم. میگن بابا تو شهید شده بسه. گفت پسرم بیا جلو. خود مادر لباس جنگی براش درست کرد، آمادش کرد، گفت برو بگو مامانم گفته برو، مادرم گفته. حجت پیدا شد، اومد جلو امام حسین، گفت که آقا جون من اومدم. گفت تو که باز اومدی. گفت ولی این دفعه دیگه مادرم منو فرستاده، میبینید لباس تنم پوشیده. امام حسین فرمودن باشه برو. قطعه بعدیش خیلی عجیبه. اینا امر رو به شهادت رسوندن، سر از بدنش جدا کردن، بعد سر رو به سمت ابا عبدالله پرتاب کردن، سر این امر نوجوان رشید رو پرت کردن به سوی اردوی حسینی. نوشتن که مادر رفت میدان، سر رو برداشت، شروع کرد نوازش کردن، باش حرف زدن، باری کلا عزیزم جانت رو تقدیم حسین کردی، خوش به حالت، خوش به سعادتت، نوازشش کرد، بعد سر رو برگردون به سمت دشمن که ما چیزی رو که در راه خدا دادیم دیگه پس نمیگیریم. اون از آقایون، این از خانوماشون. درباره وهب هم که شنیدید، امام حسین علیه السلام اونجا هم یک یار ممتازی داره. مادر ایستاده میگه که عروسش هم بود دیگه، تازه ازدواج کرده. چه صحنه‌هایی توی عاشورا هست، برای همه حجت هست. وایستاده مادر بهش گفتش که وهب خوب به جنگی ها، خوب برو میدان، کاری کن کارستان. رفت برگشت گفت خوب بود مامان، حالا خانومش هم هست، گفت خوب بود. گفت نه هنوز کارو تمام نکردی، برو جانت رو قربان حسین کن، معطل چی هستی؟ تازه اونجا عروسش یه جمله یه اشارهی کرد، گفت که نه به صحبت این هم فعلا کاری نداشته باش، برو و رفت. و جالبه که بعد که میدان رفت نوشتن که خانومش عازم میدان شد، که امام حسین درش گردوند، همسر وهب رفت میدان، گفت آفرین بر تو. وقتی دستاشو زده بودن داشت مبارزه میکرد لحظات آخر، همسرش رفت، گفت آفرین، همینجوری از حرم حسین علیه السلام دفاع کن، آفرین بر تو. منم اومدم. امام حسین خانومو برگردوند، گفتن نه تو برگرد. من یه جمله دیگه، یکی دو جمله دیگه عرض کنم فیض ببریم. ظهر عاشورایی انسان نمیدونه چی باید بگه، واقعا حیرته، ظهر حیرت، عصر حیرته. میزان این حوادث، تراکم اتفاقات و کیفیتش بگونه ایست که واقعا نمیدونه انسان چی باید بگه از این یاران عاشق و دلداده حسین علیه السلام. مقتل میره جلو، ورق میخوره، ورق میخوره، ورق میخوره، یه جا وای میسته. اونجایی که وای میسته اینه، میگه وقتی که دیگه کسی از اصحاب باقی نموند، وقتی که دیگه کسی از اصحاب باقی نموند، امام حسین یه وقت دید که علی اکبر جلوش وای ساده، گفت بابا اجازه بده من برم میدان. از اینجا دیگه نوبت به اهل بیت میرسه. در بین ماجراهایی که گذشته بر امام حسین علیه السلام، یکی از سخت ترین حوادث اینجاست. امام حسین معطل نکرد، فأذن له، علی اکبر وارد میدان شد. در ماجرای علی اکبر علیه السلام یه جمله خیلی سنگینه. اونجاییست که علی اکبر برگشت، شنیدید دیگه، برگشت به سمت پدر، یه جمله گفت، گفت یا اباطاه العطش قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی. بابا آتش منو کشت. یه کمی آب به من برسه قوقایی به پا میکنم. چون علی اکبر که میدان میرفت اینا مثل رمه گوسفندی از برابر شیر در میرفتن، کسی جرأت ایستادن گفت دیگه تحملم تمام شده. امام حسین علیه السلام فرمودن علی جان برگرد، از سایه از دست جدت سیراب خواهی شد، سلام من رو به پیغمبر برسون، برو. بعضی از اینایی که ظریفن اینجوری میگن، میگن چی شد که علی اکبر برگشت و دوباره رفت؟ میگن شاید اینجوریه که هنوز حسین دل از علی بر نداشته، میره میدان کارش پیش نمیره، برگشت گویا اجازه مجدد بود به بهانه آب، به بهانه درد دل. کار رفت جلو، این مقتل همچنان ورق میخوره یکی پس از دیگری، عزیزان آل پیغمبر به میدان میرن، پسران امیرالمؤمنین یکی پس از دیگری به میدان میرن، تا کار رسید نوبت قاسم. اینجا مقتل میسته چون خیلی صحنه سنگینه برای حسین علیه السلام. شاید تنها جایی است که نوشتن وقتی اومد برای اجازه، امام حسین علیه السلام قاسم رو در آغوش گرفت، اینقدر دوتایی گریه کردند، اینقدر گریه کردند، فقشیه علیه ما، نوشتن هر دو از هوش رفتن، از حال رفتن از بس گریه کردن. چون خیلی برای امام حسین علیه السلام سخته که به قاسم اجازه میدان رفتن بده، یادگار برادره، پیش امام حسین بزرگ شده، تو آغوش ابا عبدالله رشد کرده، به یک چنین جایی رسیده. اون وقت چی شده قاسم؟ چی شده؟ بفرسته پیش این گرگ صفتها. خیلی سخت بود، اما سختتر وقتی بود که ابا عبدالله آمد کنار پیکر قاسم. نوشتن همین که گرد و غبارها نشست، صحنه رو اینجوری دیدن، دیدن امام حسین علیه السلام ایستاده بالای سر قاسم، قاسم داره پاهاش رو زمین میکشه و لحظات آخرشه. اون جمله سنگین رو امام حسین علیه السلام اینجا گفت، فهمون به خدا قسم قاسم جان این صحنه برای من خیلی سخته، از علامبک خیلی برام دشواره، تو از من کمک خواستی، منو صدا زدی، من نتونستم به رخت برسم، اما مقتل میرسه به جاهای خیلی حساس. امام زمان کمک کن به ما، به جمع ما، بتونیم این حق این دو جمله مقتل رو هم ادا کنیم. مقتل رسید به جاهای حساس. امام حسین علیه السلام همراه با ابوالفضل عازم شدند، ظاهرا عازم شدند برای شریعه، قصد جنگ ندارن، بس آب آوردنه، حالت جنگی نیست، عازم شدن به سمت شریعه. اینجوری نوشتن، شما در لحوف ببینید این مقتل اینجوری نوشته شده، نوشتن هر دو با هم وارد شدن، عباس می جنگید، ابا عبدالله دفاع می کردن، راه رو باز کنن، جلو برن. در همین میانه یه نانجیبی یه تیری به سمت سید الشهدا پرتاب کرد، تیر نشست کنار گلوی ابا عبدالله صلوات الله و سلام. تا سید الشهدا آمدن تیر رو بردارن، لشکر بین عباس و حسین فاصله انداخت، دیگه این دو برادر از هم جدا شدن، فاصله افتاد. عباس سلام الله علیه به مسیر شریعه ادامه داد و حسین علیه السلام برگشت به سمت حرم در حفظ حریم اهل بیت علیهم السلام قرار گرفت. این فاصله افتادن همان و بعد صدای عباس علیه السلام از وسط معرکه که بلند شد اخاه ادرک اخاک، اونجا صحنه است که نوشتند حسین علیه السلام وقتی کنار پیکر مطهر برادر رسید دیگه عادی گریه نکرد. به تعبیر خودمون بلند بلند شروع کرد گریه کردن. الله اکبر و العظمت لله. فقط و فقط حسین مونده و بس، دیگه کسی نیست. مقتل به اینجا که میرسه دیگه دل از همه میره، دیگه بیتاب میشن همه دوستان ابا عبدالله، کسی دیگه بقیهشون نمیخواد بشنوه، نمیخوان دیگه قبول کنن چه شد و چه شد و چه شد و چه شد و چه گذشت بر حسین علیه السلام. من در این بین معمولا یه جمله‌ای رو میگم که کمتر گفته میشه، اون جمله اینه. ببینید تو این چند روز که ما با هم دیگه اینجا عزاداری کردیم، از یه مسئله معمولا غفلت داریم، اون مربوط به این صحنه است. امام حسین علیه السلام مونده تنها تو خیمه، فقط مونده امام سجاد علیه السلام، و خدا میدونه سخت‌ترین شرایط برای امام سجاد. مأموریت داره بمونه، استمرار خط امامت، بیماری شدیده، اینقدر این بیماری به اذن الله بر حضرت سجاد علیه السلام غلبه کرده که نتونه حتی از جاش تکون بخوره، امکان حرکت اصلا نداشت. با این وضع وقتی صدای پدر رو شنید که ناصر میطلبه و دیگه کسی نمونده، نوشتن به یه شکلی خودش رو هم کردم. زینب مأموریت ویژه داره برای حفظ جان امام و حجت خدا، جلو اومد. عزیز دلم آرام باش، وایسا تحمل کن. آخه عمه جان پدره، تنهاست، هیچ کس دیگه نیست برای یاری او. خدا میدونه چه گذشته بر امام سجاد علیه السلام. بی خود نبود 34 سال گریه کرد امام سجاد و اشک ریخت و فغان زد. عزیزا فقط من یه جمله دیگه میگم، نمیدونم میخواید چه کنید با این یه جمله مقتل. این مقتله. کار رسید به اون صحنه. اینجا باز ورقهای مقتل متوقف میشه، وای میسته. چی بود اون صحنه؟ صحنه اینه. خدایا کمک کن. نوشتند حسین علیه السلام آتش بهش غلبه کرده، شرایط سخته، یک تنه باید به میسره بره، به میمنه بره، برگرده. گاهی وسط این شلوغی ها یه دفعه یه جمله گفته میشه، حسین خیمه ها. یه نفر بهش اشاره میکنه، خیمه. چند جا نوشتن مقاتل این صحنه تکرار شد. تا میگفتن خیمه، امام حسین برمیگشت. تا این اسمو میآوردن، امام حسین برمیگشت. بعد با یه تعابیری، آخه اگه شما دین ندارید لااقل آزاده باشید، صبر داشته باشید، تو من هستم سراغ بچه ها، سراغ خیمه ها نرید. اینو مکرر شنیدن از امام حسین. نوشتن یک نانجیبی در این میانه سنگی رو متوجه پیشانیه ابا عبدالله صلوات الله و سلام. خون جاری شد. تحمل دارید بقیهشو براتون بگم یا نه؟ امام زمان با این مصیبت گریه میکنه. خون جاری شد، چشمای امام حسین علیه السلام رو گرفت. یا بقیت الله، آجرک الله. ابو عبدالله پیراهن رو بالا آورد. این که نوشتن پیراهن رو بالا آورد، من یه چیزی میفهمم. نمیدونم دوستان دیگه شما هم همین برداشت شده. پیراهن رو وقتی بالا آورد، معناش اینه که اینقدر ضربه خورده بود به زره سید الشهدا که دیگه زرهی نمونده بود. پیراهن رو بالا آورد، خون رو از چشمها پاک کنه. هرمله تک تیرانداز لحظه های سخت کربلاست. میدونید چه کرد؟ تا سفیدی سینه ابا عبدالله معلوم شد. اون نجیب پیرس شوهر و فرزاد وای وای میدونید تیر شعبه رو دیگه نمیشه از جلو بیرون آورد. نمیدونم امام حسین چه کرد، تیر رو از پشت سر بیرون آورد. نوشتن مقاتل دو دست مبارکش رو آورد زیر این خون قرار داد. وقتی پر از خون شد در برابر چشمان همه شروع کرد محاصلش رو خذاب کردن. فرمود اینجوری میخوام برم به دیدن خدا. السلام علیک یا السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. همه با هم علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی اللیلو